جمله های تأکیدی، همان گونه که خدا جدای ناپذیر است، خیر و صلاح من نیز هدیه او جدای ناپذیر است. من با خیر و صلاح جدای ناپذیرم یگانه ام. حق الهی من همکنون آشکار می شود تا در پرتو لطف الهی و به شیوه عالی به من برسد. کار خدا حرف ندارد، همیشه در منتهای کمال است و همکنون ظاهر می شود. من تنها به ایمان خدمت می کنم تا فراوانی بیکرانم را آشکار گردانم. من از ظواهر امور نمی رنجم، به خدا توکل می کنم و او همکنون مراد دل مرا به من می دهد. طرح الهی زندگی من دیگرگونی نمی پذیرد، چون فنا ناپذیر است و زوال ناپذیر و در انتظار آن که بازش شناسم. آنجایی نیست، هرچه هست اینجاست. راه را بر من آشکار کن، بگذار برکتی را که تو به من عطا کرده ای به چشم ببینم. باشد اراده مبارک تو امروز در من انجام پذیرد. الهامات قلبی من به سان تازیهای سماوات مرا به سوی آن راه کامل رهنمون می شوند. آنچه جویای آنم همکنون جویای من است. خواه مرعی و خواه نامرعی، فعالیت الهی همکنون در ذهن و تن و امورم در جریان است. چون با آن تنها حضور یگانه ام، با مراد دل خود نیز یگانه ام. من اکنون صاحب دیده مفرد جانم و جز کمال هیچ نمی بینم. من در ذهن الهی آرمانی هستم در منتهای کمال، همواره در جای درست خود قرار دارم و برای پاداشی سزاوار در زمان درست به کار درست خود سرگرم هستم. کریستوف کلمب درون تو باطن تو را کشف و آشکار خواهد ساخت. من مغناطیسی هستم مقاومت ناپذیر در برابر هر شوکت و دولت و ثروت که حق الهی من باشد. تو در من تکمیل و تکامل و کمالی، چون طلبیده ام باید بستانم. قانون خدا قانون افزایش است و من برای فزونی در پرتو لطف الهی و به گونه ای عالی سپاس می گذارم. جایگاه من دریای فراوانی هاست، به روشنی خزانه بیکران خود را می بینم و به وضوح می دانم که چه باید بکنم. دنیای شگفتی های من همکنون آشکار می شود تا به لطف الهی به عرض موعود خیش وارد شوم. چون به قانون عدم مقاومت دل بستم، از آرامشی عظیم بهرمندم و هیچ چیز با من نمی ستیزد. تو در من وحی و مکاشفه و الهام و اشراقی. هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که پیش نیاید. هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که دیر نپاید. نتیجه گیری: تنها آن جمله تأکیدی را تکرار کنید که بیش از همه می پسندید. آنگاه جمله خود را در برابر وضعیتی که با آن رویارو شده اید به حرکت درآورید، چون این کلام همان عصایی است که معجزه می کند، زیرا گفتار تو تجلی کار خداست و مجری امور الهی. هر کلامی که بر زبانم جاری شود همان خواهد شد و بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه همان را خواهد کرد که خواستم و کامران خواهد شد. کتاب مقدس اشعیا 11:55. لکن میگویم آیا نشنیدید؟ البته شنیدند. صوت ایشان در سراسر جهان تنین افکند و کلام ایشان تو اقصای ربع مسکون رسید. کتاب مقدس رساله پولس به رومیان 18:10. در مخفی توفیق. آنگاه قوم صدا زدند و کرناها را نواختند، و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، شهر به زمین افتاد و قوم، یعنی هر کس پیش روی خود، به شهر برآمد و شهر را گرفتند. صحیفه یوشع 20:6. همیشه از انسان موفق می‌پرسند راز موفقیتتان چیست، اما هرگز از انسان شکست خورده نمی‌پرسند راز شکستتان چیست. دلیل آن آشکار است و تازه در خور توجه نیز نیست. همه می‌خواهند بدانند چگونه در مخفی توفیق را بگشایند. برای هر انسانی توفیقی است، هرچند که انگار این توفیق در پس در یا دیواری پنهان شده است. در کتاب مقدس حکایت اعجاب‌انگیز به زمین افتادن حصار شهر اریحا را می‌خوانیم. البته همه داستان‌های کتاب مقدس تفسیری مابعد و طبیعه دارند، و ما اکنون از حصار اریحای تو که تو را از توفیق جدا کرده بگوییم. تقریبا همه پیرامون اریحای خود حصاری بنا کرده اند. این شهری که نمی توانید وارد آن شوید، صاحب گنجهای عظیم، توفیق الهی و مراد دلتان است. اکنون ببینیم چگونه حصاری پیرامون اریحای خود بنا کرده اید. اغلب این حصار، حصار نفرت است. نفرت از کسی یا نفرت از اوضاع و شرایطی راه خیر و خوشی شما را مسدود می کند. اگر شکست خورده باشید و به موفقیت دیگری نفرت بورزید، راه موفقیت خود را مسدود می کنید. من برای خونسا کردن رشک و نفرت تکرار این جمله را توصیه می کنم. اکنون خدا نه تنها آنچه را که برای دیگران کرده، بیش از آن را برای من نیز می کند. زنی به یکی از دوستانش که هدیه گرفته بود قصه بسیار می خورد. جمله بالا را تکرار کرد و دو عدد از همان هدیه به علاوه هدیه دیگر دریافت کرد. چون قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر اریحا فرو ریخت، با تأکید بر عبارت حاوی حقیقت، حصار اریحایتان فرو می ریزد. به زنی گفتم این جمله را تکرار کند. اکنون حصارهای تنگ دستی و تأخیر فرو می ریزند و من در پرتو لطف الهی به عرض موعود خود وارد می شوم. زن به روشنی دید که از دیواری فرو ریخته بالا می رود و تقریبا بیدرنگ به خواستش رسید. آن کلامی که بارقی از تحقق آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می کند، زیرا واژه ها و اندیشه ها نوعی رادیواکتیویته اند. شور و شوق نسبت به هر کاری که انجام می دهید در مخفی توفیق را به رویتان می گشاید. چند سال پیش به کالیفرنیا رفتم تا در مراکز مختلف صحبت کنم. به هنگام عبور از کانال پاناما در کشتی به مردی برخوردم به نام جیم تولی که سالیان سال خانه به دوش بود و خود را سلطان دورگردان می خواند. منتها جاه طلب بود و تحصیلاتی کسب کرد. قوه تخیل درخشانی نیز داشت و شروع کرد به نوشتن داستانهایی درباره تجربه هایش. در قصه هایش زندگی خانه به دوشی را تصویر کرد. از آنچه می کرد غرق لذت بود و نویسندهی بسیار موفق شد. عنوان یکی از کتابهایش را به یاد دارم، بیرونم و به درون می نگرم، که اتفاقا از آن فیلم هم ساختند. اکنون او آدمی معروف و متمول است که در هالیوود زندگی می کند. راستی چه چیزی در مخفی توفیق را به روی جیم تولی گشود؟ بزرگ نمایی زندگیش، علاقه به کاری که انجام می داد. او از زندگی حقیر خانه به دوشی شاهکاری آفرید. در کشتی همه دور میز ناخدا نشستیم و مجالی به دست آمد تا با هم گفتگو کنیم. خانم گریسستون هم از مسافران کشتی بود که کتاب چای تلخ جنرال ین را نوشته بود و به هالیوود می رفت تا از آن فیلم بسازند. این خانم در چین زندگی کرده و به او الهام شده بود که این کتاب را بنویسد. راز موفقیت این است که آنچه را انجام می دهید برای دیگران جالب توجه کنید. خود علاقمند باشید، دیگران نیز علاقمند خواهند شد. معمولاً حالت خوشایند یا یک لبخند در مخفی توفیق را می گشاید. چینی ها می گویند مردی که چهره‌ای بشاش ندارد نباید مغازه باز کند. موفقیت لبخند را در فیلمی فرانسوی دیده ایم که موریس شوالیه نقش اول آن را به عهده داشت. نام فیلم با یک لبخند بود. یکی از بازیگران فیلم که فقیر و وامانده و تقریبا مفلوک شده بود از موریس شوالیه پرسید، یعنی شرافت هم دردی از دردهایم را دوا نمی کند؟ و موریس شوالیه پاسخ داد، تا وقتی لبت به خنده باز نشود شرافت هم کاری از پیش نمی برد. حالت چهره مرد بیدرنگ تغییر کرد و خندان و کامران شد. زندگی در گذشته و ناله و مویه از بد اقبالی ها پیرامون اریحایتان حساری بلند می کشد. با گفتگوی فراوان نیروی خود را هدر می دهید و مدام به بن‌بست برمی خورید. مردی با هوش و کاردان را می شناختم که پاک باختهی تمام عیار بود. با مادر و خاله‌اش در یک جا زندگی می کرد. فهمیدم هر شب که برای شام به خانه می رود همه آنچه را که در روز در محل کارش برایش پیش آمده برای آنها تعریف می کند. تازه بعد هم درباره بیم و امیدها و ناکامیهایش با آنها به درد دل می نشیند. به او گفتم با صحبت کردن درباره کارهایت همه نیرویت را هدر می دهی. درباره کاروبارت با افراد خانوادت حرف نزن، سکوت طلاست. به رهنمودم عمل کرد و هنگام شام زیر بار نرفت که درباره کارش حرف بزند. مادر و خالهش مأیوس شدند. آنها عاشق این بودند که از هر کاری سر در بیاورند، اما ثابت شد که سکوتش طلا بود، چون چندی نگذشت که شغلی با حقوق 100 دلار در هفته به او داده شد و در مدت چند سال حقوقش به 300 دلار در هفته رسید. موفقیت راز نیست، نظام است. مردم زیادی با حصار دلسردی روبرو می شوند، اما شهامت و طاقت بخشی از این نظام است و در زندگی همه مردان و زنان موفق شهامت و طاقت را مشاهده می کنیم. برای خودم تجربه خوشایندی پیش آمد که مرا متوجه این مطلب کرد. با دوستی در سینما قرار ملاقات گذاشته بودم. در انتظارش که بودم، جوانکی که برنامه های سینما را میفروخت و نزدیکم ایستاده بود به مردمی که از جلوی او میگذشتند میگفت برنامه کامل فیلم شامل عکس‌های هنرپیشگان و زندگی نامه آنها را بخرید. بیشتر مردم بیان که اعتنایی بکنند میگذشتند. حیرت زده شده بودم و ناگهان جوانک رو به من کرد و گفت آخر شما بگویید ببینم آیا این هم شد راه پول در آوردن برای آدم جاه طلبی مثل من؟ آنگاه پس از سخنرانی مفصلی درباره موفقیت گفت بیشتر مردم درست سر به زنگا، یعنی همان وقتی که بخت دارد به آنها رو می کند، از میدان در می روند. آخر آدم موفق که نباید جا خالی کند. من نیز علاقمند شدم و گفتم بار دیگر که بیایم اینجا برایت کتابی می آورم به نام بازی زندگی و راه این بازی. از خیلی از مطالب آن خوشت خواهد آمد. یکی دو هفته بعد کتاب را برایش بردم. دختر بلیط فروش به او گفت ادی، تا وقتی تو مشغول فروش برنامه هستی آن را بده من بخوانم. مردی هم که داشت بلیط می‌خرید سرک کشید تا ببیند کتاب درباره چیست. بازی زندگی همیشه توجه مردم را جلب می‌کند. تقریبا سه هفته بعد دوباره به همان سینما رفتم. از ادی خبری نبود. موفق شده بود کار دلخواهش را پیدا کند. حصار اریهای او فرو ریخته و تسلیم دلسردی نشده بود. در کتاب مقدس تنها دو بار کلمه کامیابی ذکر شده است و هر دو بار در صحیفه یوشه. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منم و تو هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. راه کامیابی راهی است مستقیم و باریک، جاده جذبه عاشقانه و توجه ناگسسته. تنها آن چیزهایی را به خود جذب می کنید که بی نهایت با آن می اندیشید. پس اگر مدام به تنگ دستی بیندیشید، تنگ دستی را به خود جذب می کنید و اگر مدام به بیعدالتی بیندیشید، بیعدالتی بیشتری را به سوی خود می کشانید. یوشه گفت و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند و حصار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود براید. مفهوم باطنی این قصه نفوذ کلام است. چون نفوذ کلام خودتان موانع را نابود می کند و سدها را از میان راه بر می دارد و چون قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمین افتاد. در داستانهای باستانی و همچنین در افسانه های پریان که از دل حقیقت برخواستند نیز همین آرمان را می بینیم، یعنی کلمه دری را می گشاید یا صخره ای را از هم می شکافد. در علی بابا و چهل دزد از قصه های هزار و یک شب که آن را به صورت فیلم سینمایی دیدم، باز با همین آرمان مواجه می شویم. علی بابا صاحب مخفیگاهی است مرموز، پنهان در پس کوه ها و صخره ها که فقط با کلمه رمز باز شو سیزیم می توان وارد آن شد. علی بابا رو به کوه می ایستد و با صدای بلند فریاد می زند باز شو سیزیم، آنگاه صخره ها از هم می شکافند و جدا می شوند. به راستی که الهام بخش است، چون به انسان نشان می دهد چگونه صخره ها و موانع با کلام درست خود او از سر راه برخواهند خواست. پس اکنون بیایید با هم ندا در دهیم که حصارهای تنگ دستی و تأخیر هم اکنون فرو می ریزند و من در پرتو لطف الهی به عرض موعود خود وارد می شوم. خشتهای بیکاه اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد. سفر خروج 18:5. چنانچه تفسیر مبعد و طبیعی باب پنجم سفر خروج را در نظر بگیریم، با تصویری از زندگی روزمره مواجه می شویم. قوم در اسارت فرعون کارفرمای ستمگر و حکمران مصر بود. آنها را به بندگی گرفته بود تا خشت بسازند و زیر پنجه مشقات مصریان در عذاب بودند. و پس از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند خداوند چنین می گوید قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند. اما فرعون نه تنها قوم را رها نکرد، بلکه گفت که خدمت ایشان سخت‌تر شود و در آن روز فرعون سرکاران و ناظران قوم خود را قدغن فرموده گفت بعد از این کاه برای خشت‌سازی مثل سابق بدین قوم مدهید، خود بروند و کاه برای خیشتن جمع کنند و همون حساب خشت‌های را که پیشتر می‌ساختند برایشان بگذارید و هیچ از آن کم مکنید. پس سرکاران و ناظران قوم بیرون آمده قوم را خطاب کرده گفتند فرعون چنین می فرماید که من کاه به شما نمی دهم، خود بروید و کاه برای خود از هر جا که بیابید بگیرید و از خدمت شما هیچ کم نخواهد شد. خشت سازی بدون کاه محال بود و ناظران قوم موسی را که سرکاران فرعون برایشان گمارده بودند می زدند و می گفتند چرا خدمت معین خشت سازی خود را در این روزها مثل سابق تمام نمی کنید. آنگاه خداوند به موسی گفت اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد. از آنجا که آنها با قانون معنویت کار می کردند، توانستند بی کاه خشت بسازند و خشت سازی بدون کاه یعنی انجام کاری به ظاهر محال. و چه بسیار پیش می آید که انسان در زندگی با چنین وضعی روبرو می شود. آگنس ام لاسون در کتابش هشدارهایی به شاگردان کتاب مقدس میگوید زندگی در مصر و زیر سلطه بیگانه نمودار وضع انسان به هنگامی است که زیر مشقت کارفرمایان ستمگری چون تفکر مخرب، غرور، ترس، نفرت، بدخواهی و غیره قرار گرفته باشد و نجات به دست موسی یعنی به محض اینکه آدمی شریعت حیات یا قانون زندگی را بیاموزد از چنگ کارفرمایان می رهد. چون تا زمانی که از این قانون بی خبر باشیم نمی توانیم در پرتو فیض قرار گیریم و برای اجرای قانون نخست باید آن را دانست. در مزمور 111 می خوانیم که ترس خداوند یا شریعت ابتدای حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکوست، حمد او پایدار است تا ابدالآباد. حال اگر به جای کلمه خداوند کلمه شریعت را بگذاریم، کلید این آیه را به دست آورده ایم. زیرا ترس از شریعت یا قانون کارما ابتدای حکمت است، نه ترس از خداوند. کارما واژه سانسکریت به معنای کردار، تقدیر، مکافات عمل، بازگشت و در اینجا مراد قانون عمل و عکس العمل است. نقل از مترجم: هرگاه بدانیم هر آنچه بفرستیم به خودمان باز می‌گردد، تازه آنگاه شروع می‌کنیم به ترسیدن از بومرنگ‌های خودمان. بومرنگ چوب خمیده است که پس از پرتاب شدن به سوی پرتاب کننده باز می‌گردد، مجازاً یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی و مخصوصاً هدفی که عکس العمل آن به خود فاعل متوجه باشد. نقل از مترجم: در مجله پزشکی واقعیت‌های زیر را درباره بومرنگی که این فرعون بزرگ ستاند خواندم. پس ظاهراً جسم میراث‌خوار سلاله دیرینه و زیرپایی از بیماری‌هاست، همان گونه که لرد مانیاهان در یکی از سخنرانی‌هایش در لیدز انگلستان بر ما آشکار کرد. فرعون ستم به مفهوم دقیق کلمه از تسلب شرائن قلب رنج می برد. لورد مانیاهان تصاویر حیرت انگیزی از برش هایی را نشان می داد که نتیجه جراحی هایی بود که 1000 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفته بود و در میان آنها تصاویری بود از بقایای واقعی جسمانی فرعون ستم. شریان عمده‌ای که از قلب می آمد در چنان حالت محفوظی باقی بود که اجازه می داد برش های از آن جدا و با برش های تازه مقایسه شود. میان شریان قدیمی و شریان جدید تمایزی نبود. هر دو قلب از آتروما رنج می برد، یعنی وضعیتی که در آن نمک‌های کلسیومی در دیوارهای شریان‌ها رسوب می‌دهند و آنها را سخت و نامنعطف می‌کنند. نارسایی جریان خون از قلب باعث از بین رفتن شریان شد و با این وضعیت تغییرات ذهنی ملازم با تسلب شرائن پدید آمد که عبارتند از نظرتنگی، قیود دست و پاگیر، حراس از دست زدن به کاری خطیر و سنگ شدن دل. پس سنگ دلی فرعون دل خودش را سنگ کرد. امروز این حقیقت به همان اندازه صادق است که چند 1000 سال پیش صادق بود. همه ما داریم از زمین مصر یا از خانه بندگی بیرون می آییم. تردیدها و ترسها در اسارت نگاهتان می دارد. با وضعی روبرو می شوید که امیدی در آن نمی بینید. می‌پرسید حالا چه باید کرد؟ درست همین جاست که باید بدون کاه خشت بسازید و کلام خداوند را به یاد بیاورید که اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت خود را خواهید داد. بی کاه خشت خواهید ساخت. جایی که راه نیست خدا را می‌گشاید. حکایت زنی را برایم بازگو کردند که برای اجاره خانه‌اش به پول نیاز داشت. باید به هر طریق بیدرنگ این پول را به دست می آورد. به هر دری که به عقلش می رسید زد و از آنجا که راه چاره‌ای به نظرش نمی آمد مستأصل شد. اما شاگرد حقیقت بود و می دانست که باید به تکرار جمله های تأکیدی ادامه دهد. سگش می نالید و می خواست بیرون برود. قلاده را به گردنش انداخت و در همان راه هر روز او را بیرون برد. اما سگ قلاده را می کشید و می خواست به راهی دیگر برود. زن سگ را دنبال کرد. در نیمه راه ردیف ساختمان‌ها در برابر گردشگاهی گشوده نگاهش به زمین افتاد و یک دسته اسکناس دید. آن را که از روی زمین برداشت دید دقیقاً معادل اجاره منزلش است. با اینکه در ستون گمشده‌های روزنامه‌ها هم نگاه کرد هرگز صاحب پول را نیافت. اصلاً نزدیک محلی که پول را یافته بود خانه‌ای نبود. ذهن استدلالی و عقل در ذهن هوشیارتان بر تخت فرعون تکیه می‌زنند و مدام می‌گویند این کار که نشدنی است، پس چه فایده‌ای دارد؟ ما باید این تلقینات ملال‌انگیز را با یک جمله تأکیدی نیرومند نابود کنیم. مثلا زنی این جمله را تکرار کرد: آنچه حتی انتظارش هم نمی‌رود پیش می‌آید. خیر خوشیه به ظاهر محال من همکنون عیان می‌گردد. تکرار این جمله به همه جر و بحث‌های لشکر بیگانگان یعنی ذهن استدلالی خاتمه می‌دهد. آنچه حتی انتظارش هم نمی‌رود پیش می‌آید. این اندیشه است که ذهن استدلالی یارای استادگی در برابر آن را ندارد. اوامر تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر ساخته است. دشمنان یعنی افکار منفی خودتان، تردیدها و ترسها و واهمه‌ها. حال بیایید و به شادمانی آزادی ابدی از فرعون ستم بیندیشید و آرمان امنیت و سلامت و سعادت و برکت را در ذهن نیمه هوشیار تثبیت کنید، زیرا معنای آن حیاتی است رها از هر گونه محدودیت. این همان ملکوت است که عیسی مسیح از آن سخن گفته است. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. ملکوت یعنی آنجا که همه چیز خود به خود بر ما افزوده می شود. می گویم خود به خود چون زندگی سراسر نفخات است. یعنی اگر ما از خودمان نفحه توفیق و شادمانی و فراوانی بوزانیم، هر آنچه که مظهر این مقامات آگاهی است به ناچار سوی ما کشیده می شود. خود را ثروتمند و موفق احساس کنید تا ناگهان چکی به مبلغ هنگفت یا پیشکشی زیبا هدیه بگیرید. رویدادی را برایتان تعریف می‌کنم که کارکرد این قانون را نشان می‌دهد. به یک مهمانی رفته بودم که مهمان‌ها داشتند ورق بازی می‌کردند و قرار بود که برنده باد بزنی زیبا جایزه بگیرد. میان حاضران زنی بود بسیار ثروتمند و متمول به نام کلارا. در میان آنهایی که مال و مکنت او را نداشتند زمزمه افتاد که انشاءالله کلارا برنده باد بزن نشود. صد البته که کلارا صاحب باد بزن شد. او راحت و بیخیال بود و از بد وجودش رایحه فراوانی به مشام می رسید. رشک و نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود و باد بزنهایتان را دور نگاه می دارد. هرگاه احساس کردید که از رشک و نفرت آکنده اید این جمله را تکرار کنید: اکنون خدا نه تنها آنچه برای دیگران کرده بلکه بیش از آن را برای من می کند. آنگاه نه تنها همه باد بزنها بلکه همه چیزهای زیبا به سوی شما می آید. هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او. بازی زندگی یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد. اما باز گردیم به فرعون ستمگر. به راستی که هیچ کس یک ستمگر را دوست ندارد. سالها پیش دوستی داشتم به نام لتی که پدرش مردی ثروتمند بود و هرچند از نظر غذا و لباس او و مادرش را در مزیقه نمی گذاشت، اما در زندگیشان کوچکترین خبری از تجملات نبود. با هم به یک هنرستان می رفتیم و همه شاگردان تابلوهای نقاشی که از روی آثاری نظیر نصر تیار یا مادر ویستلر یا هر اثری که هنر را به خانهشان بیاورد می خریدند. نصر تیار، وینگ ویکتوری، پیروزی بالدار، ظاهراً مراد مجسمه از روی کشتی انگلیسی به همین نام است که در جنگ ترافالگار به کار رفت و امروز به عنوان یک یادگار تاریخی در جنوب انگلستان نگهداری می شود. نقل از مترجم. ویستلرز موتر، نگاره از جیمز ویستلر، نقاش انگلیسی، متولد 1834، متوفا به 1903، که اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. نقل از مترجم. اما پدر دوستم همه اینها را چپاول می خواند و می گفت مبادا این چپاول ها را با خودت به خانه بیاوری. از این رو دوستم بدون یک مجسمه نصر تیار بر روی میز یا گنجش یا یک تابلوی نقاشی از روی مادر ویستلر بر دیوار اتاقش زندگی بی آب و رنگی را می گذراند. پدر دوستم اغلب به او و مادرش می گفت وقتی بمیرم هر دوی شما از دستم راحت می شوید. روزی کسی از لتی پرسید تو کی به خارج سفر می کنی؟ همه دانشجویان رشته هنر به خارج سفر می کردند. لتی هم با خوشحالی پاسخ داد هر وقت پدرم بمیرد. پس مردم همیشه منتظرند تو از شر تنگنا و ستم رها شوند. بیایید همکنون خود را از شر استبداد هر تفکر منفی برهانیم. تا کنون اسیر تردیدها و هراسهای من بودیم. اکنون بیایید تا همچنان که موسی قوم خود را نجات داد ما نیز خود را نجات بدهیم و از زمین مصر یا خانه بندگی بیرون بیاییم. پس در پی آن اندیشه‌ای باشید که بزرگترین ستم را در حقتان می کند. گرهگاه را پیدا کنید. در بهار که کنده های بیشمار درختان را از رودخانه پایین می فرستند گاه این الوارها به صورت متقاطع سر راه هم قرار می گیرند و مانع عبور الوارها می شوند. آنگاه کارگران پی آن کندهی می گردند که مانع عبور و مرور شده است و آن را گرهگاه می خوانند. دوباره آنها را مستقیم قرار می دهند و الوارها شتابان به راه خود در رودخانه ادامه می دهند. شاید گرهگاه شما نفرت باشد. نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود. هرچه بیشتر نفرت بورزید بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود شیاری از نفرت حک می کنید که خود را در حالت دائمی چهره تان نشان خواهد داد. آنگاه مردم از شما می پرهیزند و هزاران فرصت طلایی را که هر روز انتظارتان را می کشد از دست خواهید داد. بیاد دارم که چند سال پیش خیابانها پر بود از مردهای سیب فروش که صبح خیلی زود می آمدند به خیابان تا بهترین جا را گیر بیاورند. چند بار که از خیابان پارک رد شدم دیدم که سیب فروش آن نامطبوع‌ترین قیافه ای را که در عمرم دیدم به خود گرفته است. به مردمی که رد می شدند می گفت سیب دارم سیب. هیچ کس نیز نمی ایستاد تا سیبی بخرد. من برای سیبی سرمایه گذاری کردم و به او گفتم تا وقتی این قیافه را به خود بگیری نمی توانی سیبهایت را بفروشی. پاسخ داد آخر پسرک آن سوی خیابان جای مرا گرفته. گفتم لازم نیست نگران آن گوشه خیابان باشی، اگر این قیافه ماتم‌زده را به خود نگیری همین جا هم میتوانی سیپایت را بفروشی. گفت چش خانم، من هم راهم را گرفتم و رفتم. روز بعد که او را دیدم به راستی قیافش عوض شده و کار و کاسبیش هم رونق گرفته بود و با سیمایی متبسم سیب میفروخت. پس گرهگاهتان را بیابید، چه بسا بیش از یک گرهگاه داشته باشید، تا الوارهای موفقیت و خوشبختی و وفور نعمت شتابان از رودخانه به سویتان سرازیر شود. اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد.